یک بار دیگه پیشاپیش فرا رسیدن سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنیم و از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که باز هم با شما هستم تا حوالی ساعت 20 در 22 مهر ماه. جا داره که در همین ابتدای برنامه تسلیت عرض کنم خدمت شما فرستیدن سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو. بریم به سراغ موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به آنها خواهیم پرداخت. سازمان شانگهای، سازمانی با عضویت نصف جهان. پرونده هفته ما، مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟ عراقچی در عراق. فیلتر برای دموکراسی آمریکایی. و تشییع پیکر شهید نیلفروشان در نجف، کربلا، مشهد و تهران. تا پایان با ما همراه باشید. خب بریم به سراغ سوال پیامکی امشب. از شما پرسیدیم حضور میدانی ریاست مجلس شورای اسلامی یعنی آقای دکتر قالیباف در لبنان چه پیام‌های فرامتنی داشت؟ یک، اقتدار مقاومت. دو، پشتیبانی مردم ایران از مردم لبنان و فلسطین. سه، هر دو مورد شماره پیامک 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به عرضم به خدمت شما خبرها. در کنار این مسئله که حالا مرا خبرگزاری ها رو ما داریم بررسی میکنیم، امروز در برنامه سعی خواهیم کرد به موضوعات مختلفی بپردازیم. حتما سعی میکنیم در کنار تمام موضوعاتی که در ابتدا گفتم پرونده هفتمون رو دوباره دنبال کنیم، بحث مالیات بر خانه های خالی و قیمت مسکن که دیروزم بهش پرداختیم و سعی کردیم در این باره گفتگو کنیم با کارشناسان. با ما تا پایان بدون خط خوردگی در 22 مهر ماه همراه باشید. خب در این لحظه میخوام گفتگو کنم با سردار علی محمد ناینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض خدمت جناب علی و همه شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون سردار. خب بر اساس اعلام روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مراسم تشییع پیکر شهید نیلفروشان سه‌شنبه 24 مهر ماه ساعت 9 صبح در میدان امام حسین تهران برگزار خواهد شد. سردار از جزئیات بیشتر این مراسم برای ما می‌فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان برنامه و گرامی هم میداریم یاد خاطره مجاهدت ها و رشادت های همه شهیدان جبهه بزرگ انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت،
بله،
به ویژه شهید والی مقام حضرت قدس الاسلام و المسلمین حضرت حسن نصرالله و شهدای فرماندهان شهید غزه و لبنان و مجموعه جبهه مقاومت،
بله،
و شهید عزیزمون سرلشکر پاسدار شهید حاج عباس نیلفروشان،
بله،
مشاور عالی مستشار عالی جمهوری اسلامی ایران در لبنان.
بله.
خب همینطور که مستحضرید در اطلاعیه رسمی راوتوی سپاه هم اعلام شد این شهید عزیز که همزمان با بمباران حملات هوایی رژیم صفاک صهیونیستی،
بله،
رژیم تروریستی صهیونی، بعد با سید حسن نصرالله به شهادت رسیده بود، زمان برد یک مدتی تا جسد مطهر ایشون بعد از آوار برداری و تفحص،
بله،
جسد ایشون پیدا شد الحمدلله، و این جسد الان پیکر مطهر این شهید فردا طواف داده میشه در حرم اهل بیت علیه السلام در عتبات عالیات و بعد هم حرم آقا علی ابن موسی رضا در مشهد مقدس و انشاءالله روز سه‌شنبه یا دوشنبه شب، حالا بستگی به طول این برنامه ها داره، این جسد مطهر به تهران منتقل میشه و در روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح در میدان امام حسین انشاءالله با حضور مردم شهید پرور و قدر شناس تهران انشاءالله تشییع باشکوهی رو خواهیم داشت و بعد برای تشییع نهایی و خاک سپاری و وداع بعد جسد مطهر شهید نیلفروشان به اصفهان زادگاه خود این شهید،
یعنی در اصفهان به خاک سپرده میشه،
مزار شهدای اصفهان بعد منتقل و در اونجا خاک سپاری خواهد شد در روز پنجشنبه انشالله.
انشالله. سردار، من به عنوان سوال آخر میخوام از شما بپرسم که شهادت سردار نیلفروشان چه تأثیری در آینده محور مقاومت خواهد داشت و چقدر اثرگذاره بر قوی تر شدن این محور؟
قطعا شهادت ها قدرت ساز هستن. شهدا در زمان حیاتشون،
بله،
قدرت تولید میکنن،
بله،
و در مبارزه با رژیم صهیونیستی بعد منشأ برکت در ابعاد مختلف هستن در حوزه‌های شهیدی مثل شهید نیلفروشان که هم استاد دانشگاه بود، هم،
بله، بله،
یک فرمانده با تجربه بود،
بله،
و در عرصه‌های مختلف آزمون‌های موفقی و سربلندی،
بله،
رو در زندگی خودش داشت. وجودش در دوره حیات پر برکت بود،
بله،
و شهدا هم دارای حیات جاویدان هستند، بله، و هم به زندگی ما به خصوص در میدانهای جنگ حیات میدن، برکت، بله، میدن بود. و انسانهایی که در پرتو مجاهدت های شهید تربیت شدند فراوان هستند و این راه رو ادامه میدن و هیچ نگرانی در مورد بالندگی و قدرت حزب الله و جبهه مقاومت وجود نداره. هر روز بعد مشاهده استیصال و درماندگی رژیم صهیونیستی در میدان هستیم،
بله،
و این استیصاله که رژیم رو وامی داره با روش های مختلف شکست در میدان رو با ترور، با بمباران، با زدن زنان، کودکان، خبرنگارا، بعد بیمارستان ها و حتی مراکزی که هلال احمر ایجاد میکنه برای کمک به مجروحین،
بله،
انبارهای دارو، اینها بعد اقدامات بسیار زشت و خارج از روائد بین‌المللی است که توسط این رژیم گرگ‌صفت انجام میشه و به هیچ وجه نمیتواند این اقدامات در بازیابی قدرت و بچه این رژیم کمک کنه. قطعا همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن، پیروز این میدان حزب الله است.
سپاسگزارم از شما، از همراهیتون ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزارم. بنده
برای یک بار دیگر گرامی می‌داریم یاد سردار رشید نیلفروشان رو، همچنان با برنامه بدون خط خوردگی در 22 مهر از رادیو گفتگو همراه هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به این سوال در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. حضور میدانی ریاست مجلس شورای اسلامی در لبنان چه پیام‌های فرامتنی داشت؟ یک، اقتدار مقاومت، دو، پشتیبانی مردم ایران از مردم لبنان و فلسطین، و سه، هر دو مورد شماره پیامک 3010-35 گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید. ما حتما با ذکر نام و شماره شما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند.
ملت ایران جبهه مقاومت رو حمایت میکنه. ما سریعاً اعلام میکنیم
ما در مقابل با دشمن، چه در هجوم چه در دفاع، با کمبود نیروی انسانی مواجه نمیشیم. شما ببینید یک ارتش کلاسیک وقتی که در مقابل یک تهاجمی قرار میگیره آستانه تحمل مشخصی داره. بعضی از نیروهای متجاوز مثلا آستانه تحملشون 13%، ولی این خیلی عظیم نیروهای میلیونی که بسیج مستضعفین آموزش داده برای همچین روزاست پایان ناپذیری دفاع رو تضمین میکنند.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
از 6 تله آرز داشتن که اسرائیل رو نابود کنه، برای این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، یعنی این همیشه بام بوده. استراتژی انقلاب اسلامی هم محو و نابودی رژیم جعلی است، و ان شاء الله توی راه شهادت
نحن على مشاوخ انتصار كبير لا يجوز ان ننهزم نتيجه سقوط قائد عظيم المقدس. سيجب ان نحمل دمه، ويجب ان نحمل رايته، ويجب ان نحمل اهدافه، ونمضي الى الامام بعزم راجح واراده وايمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليمان، كعشق قاسم سليمان. نحن لا نهزم.
برای شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در 22 مهر ماه به صورت زنده هستید. یک نگاهی به پیامک‌های شما هم داشته باشیم. از شما پرسیدیم حضور میدانی ریاست مجلس شورای اسلامی در لبنان چه پیام‌های فرامتنی داشته. یک، اقتدار مقاومت، دو، پشتیبانی مردم ایران از مردم لبنان و فلسطین، سه، هر دو مورد شماره پیامک 3010-35 گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. آقای مصطفی ساروی از دامغان گفتن گزینه سه یعنی هر دو مورد. شنندم با پیش شماره 0914 آخرش 15 گزینه سه رو انتخاب کردن. شنونده‌ای هم با پیش شماره 0937 آخر 49 آقای بهنام از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردن. آقای علی اسمانی از ربات کریم هم گزینه 3 رو انتخاب کرد. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0939 آخرش 54 گزینه 3 را انتخاب کرد. یکی از شنونده‌هامون یه نظر جالب درباره یکی از موضوعات برنامه که در ابتدا عرض کردیم بهش خواهیم پرداخت برای ما فرستاده با پیشماره 0939 آخرش 82 که تأکید کرده بر بحث مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه هیچ وقت به درستی تا به امروز اجرایی نشده. ما حتما سعی می‌کنیم در برنامه امشب به این موضوع بپردازیم. سپاسگزاریم از این شنوندمون هم که پیام دادن و نظرشون رو درباره یکی از موضوعاتی که امشب در بدون خط خوردگی 22 مهر ما می‌خوایم بهش بپردازیم نظرشون رو مطرح کردن. ممنون و متشکریم از همراهی و مشارکت شما. خب در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب. آقای دکتر افراخته سلام، عرض ادب.
خسته نباشید. اگه منظورتون بنده هستم، بنده فرشید باقری هستم.
خب فکر میکنم که دوستان اشتباه اسم بله. آقای دکتر باقریان بله. آقای دکتر باقریان عذرخواهی میکنم که اشتباه گفتیم. بله آقای دکتر، بریم به سراغ موضوع بحثمون. خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات 2024 در پیش هستش آقای دکتر و به هر صورت موضوعات بسیاری مطرحه. یکی از مسائل که حالا میشود گفت در مورد انتخابات آمریکا مطرح است، اشکالات ساختاریه که در این سالها همچنان عنوان میشه، ولی میبینیم که انتخابات به همون شکل هم حالا در حال برگزاریه. شما مهمترین اشکالات ساختاری کارشناس بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو شامل چه موضوعاتی میدونید؟
عرض کنم خدمتتون جناب فاروق. ببینید از دعوتتون هم سپاسگزاری میکنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید آمریکا، بحث انتخابات در آمریکا یک بحث نهادی و ساختاریه. در آمریکا اگه توجه بفرمایید 2 سال قبل از اینکه، یعنی در زمانی که رئیس جمهور موظف در حال انجام وظایفش هست، انتخابات دوره بعد شکل میگیره. مکتب شیکاگو و حتی مکاتبی که زیر اون مکتب قرار دارن، دانشگاه شیکاگو، برای کنش‌های اجتماعی که واسه انتخابات قرار شکل بگیره و بتونن کنش اجتماعی در جامعه وجود دارن و جامعه امریکا رو از رخوت نجات بدن تلاش میکنن.
بله.
ببینید اون دولت سایه‌ای که حالا من اصطلاح عامیانه استفاده کردم دولت سایه، ولی بله، اون کسی بله. که در امریکا تصمیم گیرنده اصلی هست و اصلا ربطی به دموکراسی نداره این موضوع.
بله.
برای اون تفاوتی نمیکنه که رئیس جمهور امریکا به طور مثال خانم کامالا هریس باشه یا آقای ترامپ، اصلا برای اون فرقی نمیکنه. اون اهدافی که قراره دنبال بشه، الیتیزم امریکا از طریق پنتاگون و وال استریت و کپیتول هیل این کارو انجام میده. مهم نیست که رئیس جمهور باشه. رئیس جمهور یک چهره نمادینه، یک چهره هالیوودی برای مردم آمریکاست. ببینید در آمریکا یکی از اصولی که رعایت میشه و هنوز دستکاری نشده این است که هیچ شهروند آمریکایی امکان رأی مستقیم، یعنی انتخاب مستقیم رئیس جمهورش نداره. شما به الکترال رأی میدید، الکترال به رئیس جمهور رأی میده. یک واسطه دارید.
به خاطر همون الیتیزمی که شما میگین، درسته؟
ببینید اینجوری طراحی شده. ببینید در آمریکا اون موضوعی که ما در ایران حتی بهش بدبین هستیم و خیلی از کشورهای دیگه بهش بدبین هستیم، اونا به صورت لابیگری ازش استفاده میکنن. مثل نفوذ داخلی رو میگن لابیگری و اینو قانونی کردن و لابی ها برای همدیگه، حتی خیلی ساده بگم، صورت اصلا صادر میکنن. ببینید وقتی خانم کامالا هریس 1 میلیارد دلار به اعانه جمع میکنه، کسی حساب اینو اون صورت الان نمیپرسه. منظورم میشید یعنی در انتخابات در امریکا بیشتر از اینی که عرض میکنم اصلا مهم باشه که رئیس جمهور چه کسی خواهد بود، یک کنش تجاری، یک کنش سیاسی، کنش اجتماعی، بیشتر اجتماعی. این اشکالات به این صورت. ببینید هنوز آقای ترامپ، این حرف بنده که نیست که، حرف جناب والیان نیست، آقای ترامپ هنوز ادعا میکنه که انتخابات قبلی من پیروز بودم و آقای وایدن تقلب کرد. اینو خودشون میگن.
بله 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 درسته.
هنوز ادعا داره. چرا امکان تقلب باید در یک نظام سیاسی که دموکراسی رو در واقع به عنوان پیشانی، یعنی این کلمه رو به عنوان پیشانی خود نظام سیاسی شما استفاده میکنن و اساس دولت هژمون همین مسئله دموکراسی نئولاریز انجام دادن و میتونن جذب کنن، حلقه اتصال وجود بیارن، از کشورهای دیگه میتونن نخبگان رو به همین فریب دموکراسی میتونن جذب کنن، چطور میشه در این انتخابات تقلب صورت بگیره؟ و رئیس جمهور ادعا میکنه که به هر ادعای رئیس جمهور دیگه کارش میشه کرد که ادعا میکنه که انتخابات شده. ببینید یه مثال دیگه براتون بزنم.
بله.
در خود بین دموکرات ها و جمهوری خواها، یعنی شما الان میخواید یک حزب در امریکا تاسیس بکنید، نه اینکه نمیتونید قانونا، ولی اجازه نمیدن این کار خیلی انجام بشه.
بله.
در همین حال حاضر ما دو تا حزب دیگه در امریکا داریم، مثلا تی پارتی و حزب می تو. ولی اینا حزب نمیشن، اینا اجازه نمیدن. درسته که تی پارتی اولین حزبی بوده که در واقع اولین حزبی بوده به خاطر تعرفه، افزایش تعرفه و باعث شده در واقع استقلال امریکا میشه، اولین حزب بوده وجود داره، ولی این حزب الان فعال نیست. این مسئله دموکرات و جمهوری خواه که بین الیتیز با هم تقسیم شده یک مسئله نمادینه. اگه توجه بفرمایید، اینا برای اینکه بتونن رأی های کنگره رو به صد برسونن و همیشه این صد تقریبا 49 مقابل 51 یا 50 حفظ بشه، به طور مثال عرض میکنم، میان ایالت وایومینگ رو تشکیل میدن، ایالت ویسکانسین هم تقسیم میکنن. این کار رو انجام میدن برای اینکه همیشه یک کنش اجتماعی نزدیک به هم به وجود بیاد و همیشه انسان ها فکر کنن که در یک مقامی قرار دارن که میتونن منشأ اثر باشن برای جمهور انتخاب کنن. یعنی رأی من میتونه تغییر بده، درسته که اصلا هم چیزی نیست در امریکا و کسی نمیتونه انتخابات تغییر بده. در امریکا نظامی هست به اسم CFR Council of Foreign Relations، اونا تصمیم میگیرن که در واقع پنتاگون تصمیم میگیره و اونا تصمیم میگیره که چه کار باید چیست خارج امریکا چیست داخل امریکا چی. در مابین همین جمهوری خواها افرادی هستن بهش میگن راینو، یعنی ریپابلیکن این نیم اونلی. اینا ظاهرشون جمهوری خواهه ولی دموکرات هستن، در خود جمهوری خواه هستن و اکثر اینا به کامالا هریس رای میدن. منظورم اینه که شما ببینید صداقت در ریاست جمهوری امریکا در انتخابات امریکا وجود نداره. یعنی اگر شما دنبال یک در واقع آسیب شناسی بخواید انجام بدید، اول صداقت.
بله.
یعنی وقتی شما میتونید لابی کنید و میتونید اعانه جمع کنید، میتونید با پول بعضی از رعایا رو تغییر بدید، مثلا صداقت و شفافیت از بین ببره. این مورد اول.
بله.
این حل نخواهد شد. چون انتخاب آدم میکنه یک صنعت، یک صنعت پرسوده.
وقتی اصلا میگن کمپین فلانی یه افتخاری که انقدر پول جمع کرده که دیگه اصلا حل نمیشه هیچ وقت. بله.
عرض میکنم، یعنی شما اگر به عنوان آسیب شناسی هستید، آسیب شناسی نسبت اگر قراره که این مسئله درست بشه، این مسئله داخل امریکا است. من باید دونم امریکا یا خیلی تمایل داشته باشن که بخواید مسئله حل کنن، چون از این مسئله راضی هستن. هر سال این هر دوره، هر سال که کلمه غلطی بود، هر دوره این رقم ها بیشتر میشه. یعنی بله، یک میلیارد دلار امروز، امسال یک میلیارد دلاره. اگر شما به انتخابات 50 سال پیش رجوع کنید، ممکنه این رقم یک میلیون دلار بوده. بعد این آسیبایی که شما میفرمایید به این صورت آسیبه، مسئله داخل امریکا به خودشون مربوطه، ولی بیشتر آسیبه که شما با داعیه دموکراسی که دارید در واقع به جهان عرضه میکنید و یکی از ابزارهای در واقع تسخیرتون در جهان هم دموکراسی شده، انتخابات خودتون با این دموکراسی هیچ رابطه‌ای از دور و نزدیک هم نداره.
بله.
عرضم اینه. به همین دلیل در انتخابات امریکا خیلی به دنبال مسئله آسیب نباشید. انتخابات امریکا همینقدر که شما به الکترال رای میدید، یعنی ببینید اکثریت رای یک ایالت به طور مثال.
آقای دکتر باقریان، من یه لحظه ببخشید، من خدمت شنوندهامون عرض کنم که داریم با آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره به هر حال مسائلی که پیرامون انتخابات آمریکا همیشه مطرح است صحبت می‌کنیم. آقای دکتر باقریان، این بحث رأی الکترال فکر می‌کنم که تو ذهن خیلی از مخاطبان ما هم همچنان هی دوچار پرسش قرار می‌گیره و دارن باش به هر صورت بهش فکر می‌کنن. چرا نباید شهروندان آمریکایی به صورت مستقیم رأی بدهند؟
این ببینید چراش برمیگرده به اعلامیه استقلال امریکا و قانون اساسی که اینگونه نوشته شده.
درست.
حالا این تغییر پیدا نکرده، نیازی هم به تغییر دیده نشده. آقای ترامپ اگه توجه بفرمایید در خصوص انتخابات، سلامت انتخابات و بعضی از مسائل حاشیه انتخابات هشدارهایی به جامعه امریکا داده، حتی تهدید، حتی هشدار هم نمیشه گفت، کلماتی که استفاده میکنه، اگر من انتخاب نشم جنگ داخلی صورت خواهد گرفت.
بله بله.
و اگرم انتخاب بشه مطمئن باشی جنگ داخلی صورت میگیره، فرقی نمیکنه که. ببین در امریکا چند نکته برای انتخابات مهمه و این نکات نکاتیه که در امریکا همیشه تکرار میشه.
بله.
یک سخت جنینه، دوم نرخ بیکاریه، سوم قیمت بنزینه، متوجه منظور بشید، چهارم بله، مسئله در واقع نژادهای خارجی یا قومیتیه. ببینید چند روز پیش، حدود فکر میکنم یک ماه پیش، به دنبال تصویب لایحه‌ای بودن در کنگره امریکا به اسم سیو اکت، یعنی کاری کنن که، اینو ساده شو میگم، کاری کنن که کسی که میخواد رای بده فقط باید امریکایی نیتیو باشه. یعنی کسی که از ایران به طور مثال عرض می‌کنم، یا از مکزیک، هیسپانیک باشه، چاینیز باشه، هندی باشه، ایرانی باشه، و اگر بعداً اقامت امریکا و شهروندی امریکا رو گرفته باشه حق رأی نداشته باشه. حالا فکر رو بر این بذارید که این خود این میشه نجات پرستی، یعنی خود این با دموکراسی اصلا هیچ رابطه‌ای نداره. مثلا این قانون سیو اکت انجام نشد، اتفاقاتی که در کنگره افتاد، اون مسئله تشویق آقای نتانیاهو و ترکش توسط دموکرات‌ها، مثلا این سیو اکت بود در آستانه بود. همین اتفاقات مشابه در 11 سپتامبر افتاد. یعنی امریکا در آستانه یک سری تحولات بزرگه، چون در زمان 11 سپتامبر حدود یک ماه قبل 11 سپتامبر دانیل پایپ هم یک لایحه به امریکا برد، پیتریوت پکت آف امریکا. اونا میخواستن دخالت و نفوذ 100% در محرمیت شهروندان امریکا داشته باشن. برای همین امروز اون لایحه مسبب نشد، 11 سپتامبر اتفاق افتاد و یک ماه بعدش مسبب شد. پس ما میتونیم حدس بزنیم که این سیو اکت هم ممکنه با یک اتفاقات بزرگ در امریکا اتفاق بیفته. یعنی وقتی که در امریکایی که سوء قصد به جان رؤسای جمهور حدود 1607 بار صورت میگیره، نه اینکه همه اینا موفق بوده، خیلی از اینا نافرجام بوده، ولی امریکا
مثل اخیرش در مورد ترامپ، بله
بله بله، حالا اینکه این یه مقدار این ساختگی تر بوده.
آره یس بله. بله. بله
ساختگی بوده، یه مقدار نقش هالیوود توی مسئله بسیار بوده. چون یه سوال از شما میکنم، حتی قرار نیست ما از شما سوال کنیم، ولی سوال مهمیه.
نه خواهش ما
اینا حتی شنوندگان تا پاسخ بدن. آقای ترامپی که تا یک ماه و نیم پیش از دادگاه به دادگاه دیگه روانه بود،
بله،
ولی هر روز در دادگاه بود، چه اتفاقی افتاد که پرونده ها مختومه اعلام شد و به نوعی یک مسئولیت موقت سیاسی بهش داده شد و آقای ترامپ بعد از اون سوء قصد قهرمان اعلام شد؟ یه کسی این کار انجام داد دیگه، یعنی یک قدرت این انجام داد.
بله
این قدرت
بله.
کدوم قدرته؟ به نظر شما قدرت دموکرات ها یا قدرت موافق و فوق کثیر دموکرات؟
نه قدرت پشت پرده است. دقیقا
احسن بر شما. پس یه قدرت فوق کثیر در امریکا هست.
بله
پس این انتخابات هم یک بخش از یک نمایشیه که مردم امریکا در این نمایش شرکت میکنن.
بله
متوجه منظورم بشید.
بله
حالا
ما حتما سعی میکنیم تو برنامه آینده بازم از حضور شما استفاده کنیم، چون فرصتمون برای این بخش محدوده. اگه نکته پایانی دارید بفرمایید.
نکته پایانی این هست، ببینید من فقط یک سوال، بازم یک سوال دیگه مطرح میکنم که بله جوابش بله. مجبور شیم برای برنامه بعدی بذاریم.
حتما انشالله.
در امریکا اگه توجه بفرمایید، اکثر سیاستمدارا وقتی که رأی رو در صندوق میندازن، عکس تفصیلات این مسئله، یعنی بازخورد این به دید و به سمع و نظر همه جهان میرسه. تا حالا دیدی که یکی از خاندان‌های ثروتمند امریکا، خاندان دوپان، راکفلر،
بله،
کوخ، یکی از اینا رأی در صندوق بندازه و عکس و تفصیلاتش با مردم جهان تقسیم بشه؟ چه نید؟
درسته.
بله.
سپاسگزارم. ممنون از همراهی شما آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، گفتگو کردیم باهاشون. سپاسگزاریم ازشون. با شما خداحافظی میکنیم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجربه.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب همزمان با اوج گرفتن جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان، ما شاهد این بودیم که برخی از رسانه‌های جهان به ویژه رسانه‌های فارسی زبان خارجی سعی در جنایت‌شویی داشتند. یعنی می‌شود گفت این کلیدواژه از بهترین توصیف است برای چنین وضعیتی و عملکرد این رسانه‌ها. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب. به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب.